آخرین مطلبی که مرحوم شهید اول در این مسئله ششم مطرح کرده این است که اگر در عقد رحم راهن و مرتهن شرط بکنن که مالی که به عنوان رهن نزد مرتهن گذاشته شده هنگام سررسید دینی که به گردن راهن هست خود به خود تبدیل به مبید بشود، خود به خود تبدیل به مبید بشه. من مثالش رو یه مقداری عرض کنم موردی تر و مصداقی تر وارد بشم. ببینید اگر من یه انگشتر دارم، این انگشتر رو نیاز ندارم، میخوام بفروشمش، میام یه پولی رو از شما قرض میگیرم، انگشتر خودم رو به عنوان رهن پیش شما میگذارم، اما از اول من و شما با هم قرار میکنیم که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه که سررسید پرداخت قرض من به شما هست، اون موقع این انگشتر مبیع بشود برای شما. یعنی انگارا از الان من این انگشتر رو برای دو ماه بعد که سررسید اجل دین است به شما میفروشمش. یعنی اون موقع از الان معلوم است که مبیع خواهد شد. اگر یه همچی شرطی اتفاق بیفته، ببینید این شرط با اون چه قبلا عرض میکردیم تفاوت داره ها. قبلا عرض میکردیم که ممکنه راهن مرتهن را وکیل در بیع بکنه، او مانعی نداشت. یعنی از الان او وکیل میشد برای اینکه در سررسید اجل این کالا رو بره بفروشه. خب اون فروختن یک عملی بود که در موقع خودش انجام میشد، مانعی هم نداشت، مشکلی هم باش نداشتیم. اما یه وقت هست میگیم اما از الان اون کالا مبیع باشه، یعنی فروخته شده باشه. ایشون میفرماد در این صورت هم رهن باطله هم بیع باطله. یعنی اصل معامله رهن باطله، در سررسید اجل این کالا مبیع هم نخواهد شد، هر جفتش باطله. چرا؟ علتش این است که وقتی شما میگید در سررسید اجل این مبیع باشه، معناش این است که رهن رو موقت کردید به یک زمان خاصی، و حال که سابقا ما گفتیم رهن نباید موقت بشه، رهن از حیث زمانی نباید زماندار باشه، بگیم رهن دو ماهه. چون اگر گفتید دو ماه دیگه که سررسید اجل این مبیع باشه، معناش این است که تو این دو ماه رهنه، بعدش دیگه رهن نیست و رهن نمیتونه موقت باشه، لذا رهن باطله. بیع هم نمیتونه معلق باشه. یعنی اگر شما از الان بگی آقا من میفروشم به شرط اینکه دو ماه دیگه سررسید اجل بشود، چون وقتی شما میگی بعد از سررسید اجل این بشه مبیع، معناش این است که بیع شما معلق است بر اینکه موعد سررسید اجل دین برسه. یعنی اون عرض کنم خدمت شما وقت پرداخت دین برسه، بعد میشه مبیع، ولی از الان مبیع نیست. چون معلق میشه و بیع معلق شده صحیح نیست، بیع هم میشه باطل. پس نه رهن صحیحه نه بیع صحیحه. حالا اگر دو نفر نمیدونستن یه همچه معاملهی باطله و لذا این معامله رو انجام دادن، مرتهن رهن رو دریافت کرد و رد که سررسید اجل طبق شرطی که انجام دادن، این بشه مبیع. سوال این است که با توجه به این که بی باطله، با توجه به این که رهن باطله، اینجا چه اتفاقی میفته؟ حالا اینا این کار انجام دادن، ایشون میفرماید که بعد از اجل این آقا ضامنه. یعنی چی بعد از اجل دوستان ضامنه؟ یعنی اگر بعد از اجل این مال رهنی نزد آقای مرتهن تلف بشود، ضامنه، عوضش رو باید پرداخت بکنه. اما اگر قبل از سررسید اجل این مال دست مرتهن تلف بشه و از بین بره، او ضامن نیست. آقا چطور میشه شهیدی همچه حرفی رو میزنه؟ ببینید آقا، اول مهر ماه من یه قرضی از شما گرفتم، میخوام مسئله رو بهتر تصویر کنی. قرار شد اول آذر ماه پول شما رو بدم، گفتم آقا یه انگشتر پیش شما باشه، قرض دو ماهه گرفتم دیگه، انگشتر پیش شما باشه، همون اول آذر که قرار شد پول رو به شما بدن، این انگشتر به این قیمت مبیع برای شما، من میفروشم به شما اول آذر. گفتیم هم بی صحیح عرض کنم باطله، هم رهن باطله. حالا فرض بکنید ما نمیدونستیم که بی باطله رهن باطله، این معامله رو انجام دادیم، منم انگشتر رو دادم به شما، این انگشتر اگر تلف بشه با توجه به بطلان بی بطلان رهن تکلیفش چیه؟ میگه اگر قبل از آذر، یعنی قبل از سررسید اجل، از بین بره یه وضعیت داره، بعد از اول آذر اگر از بین بره یه وضعیت دیگه داره، اگر بعد از اجل تلف بشه این آقا ضامنه، اما قبل از اجل اگر عرض کنم تلف بشه ضامن نیست. چطور میشه که بعد از اجل و قبل از اجل حکمش فرق میکنه؟ ببینید دوستان، ما یه قاعده داریم، اون قاعده اینه، گفتن ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. آشنا هستید با این قاعده یا نه؟ ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. یعنی چی؟ یعنی هر معامله ای که صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. من از شما سوال میکنم، معامله بی صحیحش زمان داره یا نداره؟ صحیحش زمان داره. اگر من کتاب رو به شما فروختم، کتاب در نزد شما تلف شد، شما ضامن هستی یا نه؟ بله دیگه، ضامن قیمت شما باید به من بدی، فروختم بهت دیگه. پس چون بی صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره، و بعد از اجل فرضمون این است که این معامله معامله رهن یا بیعه، بیع اما بیع فاسده. چون بیع فاسده و بیع صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره، لذا بعد از اجل زمان داره. اما رهن چی؟ رهن دوستان صحیحش زمان نداره. چرا میگیم رهن صحیح زمان نداره؟ چون اگر من مالمو در اختیار شما قرار بدم به عنوان رهن و رهنمونم صحیح باشه، این مال نزد شما تلف بشه زمان نداره، چون شما امینی. امین که ضامن نیست، اگر بدون افراط و تفریط مال رو تلف بکنه ضامن نیست. چون رهن صحیحش زمان نداره پس فاسدش هم زمان نداره، و قبل از سر رسید اجل این معامله من و شما رهن بود یا بی؟ رهن بود، اما رهن فاسد. چون رهن صحیحش زمان نداره فاسدش هم زمان نداره. نگاه کنید عبارت رو، یه نکته کوتاهی مونده عرض میکنم براتون رو عبارت. ولو شرط کونه مبیعا، اگر شرط بشه که این مال مرهونه مبیع باشد اندل اجل. دوستان بزرگوار، مبیع باشه اندل اجل نه یعنی این که آقای مرتهن وکیل در بیع است، نه، از همین الان میگیم این مبیع باشه به این قیمت، یعنی تکلیف رو مشخص میکنین، تمامش میکنین، اما اندل اجل مبیع باشه. اگر اینو گفتیم و شرط شد بطلا، آقا الف بطلا به چی برمیگرده؟ میگه رهن و بی، یعنی هم رهن باطله هم بی باطله. خب چرا؟ میگه لأن الرهن لا یوقت، رهن موقت به زمان نمیشه، و حالی که شما رهن رو اینجا انگار دو ماهه قرار دادی، وقتی عجل دین دو ماهه هست رهنت میشه دو ماهه، و رهن موقت باطله. والبی لا یعلق، بی هم معلق نمیشه، و حالی که این بی شما معلق شد، یعنی بی کردی معلق بر این که زمان سررسید دین برسد، معلق بر سررسید اجل این بی رو انجام دادی، ولی بی که الان تمام نیست، گفتی اندل اجل مبیع باشه، لذا هم بی میشه باطل هم رهن میشه باطل. حالا اگر اینا نمیدونستن و یه همچی معاملهی با چنین شرطی کردن، ولو قبضه کذالک، قبضه کذالک یعنی چی؟ یعنی مرتهن این مال رو قبض کرد با همین شرط، زننه بعد العجل لا قبله، زامن است آقای مرتهن این مال رهنی را بعد از عجل. چرا بعد از عجل زامنه؟ میگه لأنه، یعنی این مال رهنی، هین ازن بیع فاسد. هین ازن یعنی بعد از عجل، بعد از عجل بیع است اما بیع فاسد. و صحیح البیع مضمون ففاسده کذاله، چون بیع صحیحش زمان داره فاسدش هم زمان داره. لا قبله، اما قبل از عجل زمان نداره. چرا قبل از عجل زمان نداره؟ میگه لعنه، یعنی این مال هین ازن که قبل از عجل باشه رهن فاسد. و صحیح الرهنه غیر مضمون ففاسده کذاله، قاعدتا مترده. یعنی این قاعده یه قاعده عام است، کل ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده، و کل ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده. این قاعده عرض کنم کلیست که مکاسبم دوستان شاید حدود 20-30 صفحه با بعضی از نسخه ها پرداخته به همین قاعده در بحث مقبوض به عقد فاسد. این قاعده عامی است. البته ولا فرق فی ذلک، در این که بعد از عجل زمان داره و قبل از عجل زمان نداره، یعنی تو این حکم لا فرق بین علم هما بالفساد و جهل هما و تفسیر. این که هر دو عالم به فساد این معامله باشن یا جاهل باشن، یا یکی عالم باشه یکی جاهل، تفاوتی تو این قاعده نه. سوال نه دیگه، خودشون هم بنا ندارم که از الان بی باشه.
اما خب ما از این باب فاسد
میدونم، اما بی نیست الان بحث. طبق معامله فاسدی که انجام دادن الان بحث، تا موقع عجل بعد از عجل میشه بی. خودشون هم قصدشون همین بود دیگه. خب بریم سراغ مسئله هفتم. دوستان بزرگوار، در مسئله هفتم ایشون می‌فرماید اگر مال مرهونه در هنگام رهن نماعاتی داشته باشه، اینو قبلا عرض کردم به مناسبت در ذیل یکی از همین مسائل، اینجا در واقع تکرار با یک اضافاتی، یعنی یه اضافاتی نسبت به اون چه سابقا ما عرض کردیم داره، اما اصلش تکراره. ببینید آقا، اگر اون چه شما به عنوان رهن میدید به مرتهن، مثل گاو باشه که شیر میده، مثل باغ باشه که میوه داره، یه نماعاتی داره، این نماعات آیا مثل اصل اون مال رهن قرار میگیره دست مرتهن؟ یا نه نماعات رو باید داد به راهن و رفتی به رهن نداره، اینو باید بدیم به راهن، راهن هم همین الان میتونه استفاده کنه دیگه، رهن از مرتهن نخواهد. ایشون میفهمد نماع بر دو قسمه، یه نماع منفصل داریم که البته نماع منفصلی که ما میگیم هم نماع منفصل رو شامل میشه، هم نماع متصلی که قابل انفصال است، اون هم میشه نماع منفصل، یه جورایی نماع منفصل است، مثل میوه روی درخت، مثل پشم گوسفند، اینا چون قابل انفصاله ولو متصل هم باشه منفصل محسوب میشه. در نماع منفصل مثل عرض کنم بچه‌ای که حیوان میاره یا ثمره درخت و امثال اینها، دو نظر وجود داره در نماع منفصل. مرحوم شهید میفرماید علل اقرب اینا داخل در رهنه، علل اقرب داخل در رهنه، بلکه برخی ها ادعای اجماع کردن نسبت به این مسئله، و جدای از اجماع یه دلیل دیگه هم آوردن. میدونید چی گفتن؟ گفتن شأن نما اینه که تابع اصل باشه، یعنی اصل اگر رهنه، شأن نما این است که مثل اصل رهن قرار بگیره، اصل مال رهنه نماش هم میشه رهن. البته این مال وقتی است که شرطی در کار نباشه، یه وقت هست آقای راهل میگه آقا من این گاومو به شما رهن میدم به شرط اینکه شیرشو به من بدی و شیرش دیگه رهن نباشه. خب اگه شرط بکنم که بحثی نیست، بس سر جاییست که یه همچی شرطی اتفاق نیفتاده باشه. کما این که اگر مرتهن شرط بکنه بگه آقا این گاو پیش من رهن باشه به شرط اینکه شیرشم خودم بفروشم پولش پیش من رهن باشه، اونجا محل بحث نیست. اصلا محل بحث اونجایی نیست که یکی از طرف این شرط دخول یا عدم دخول در رحم رو بکنه، اونا محل بحث نیست. بحث سر جاییست که مطلق گذاشتن، حالا میخوایم ببینیم آیا داخل در رحم هست یا نه. قول اول میگه علل اقرب داخل در رحم. قول دوم دوستان این است که نماء منفصل داخل در رحم نیست. چرا؟ ببینید آقا تعبیر کتابتون اصل عدم دخول نما است، میگه لیل اصل. آقا این اصل عدم دخول نما یعنی چی؟ چه اصلیه؟ اصل عدم دخول نما استثاب چی؟ از قبل نمایی نبود که نبود، اصلا نمایی وجود نداشت. از اون لحظه ای که این نما متولد شده ما این شک رو داریم. اگر نما سابقا بود و داخل در رحم نبود میگفتیم یه وقتی داخل نبوده، الان شک میکنیم داخل هست یا نه، استثناء عدم دخول میکنیم. اما این نما از اون لحظه ای که متولد شده ما شک داریم. آیا میتونیم زمانی که اصلا نمایی وجود نداشته بگیم اون زمان داخل نبود حالا هم داخل نیست؟ اگر یه همچه استثناء رو کسی بپذیره خب بله این اصل میتونه استثناء باشه. اما دوستان جدای از بیان استصحاب که مبتنی بر پذیرش این نکته است، ما این اصل رو اینجوری معنا میکنیم، میگیم اصل این است که مالک مسلط بر اموال خودشه. آخه دوستان بزرگوار وقتی یک مالی رهن قرار میگیره نزد مرتهن، دیگه راهن مسلط بر مال خودش نیست. اصل اولیه این است که راهن نسبت به اموال خودش مسلط است، الا اون مقداری که به صورت یقینی ما میدانیم مسلط نیست. اینجا بین اصل و نما، اصل رو میدونیم مسلط نیست. چرا؟ تو خودش رهن داده. اما نما رو نمیدونیم مسلط یا مسلط نیست. اصل اولیه این است که هر کی نسبت به مال خودش مسلطه. اگر یه همچه اصلی رو ما تونستیم بپذیریم و قبول کردیم که ظاهرا اصل درستی است، مراد از این اصل میتونه این بیان باشه. ایشون میفرماید قول دوم میگه ها، میگه ما اجماع رو هم قبول نداریم که بعضیا ادعای اجماع خواستن بکنن. اینم که شما فرمودید آقا نما تابع اصل است، نما آقا تو ملکیت تابع اصله، اصل مال هر کسی هست، نماش هم مال همونه. اما نما تابع اصل تو همه چیز که نیست که. کی گفته اگر اصل مال رهن باشه نما هم حتما باید رهن باشه؟ نه، امکان داره اصل مال رهن باشه اما نماش رهن نباشه. این تبعیت رو ما قبول نداریم تو همه چیز. این تبعیت نهایتا تو اصل ملکیته، یعنی اصل مال ملک هر کسی، اصل نماش هم میشه ملک همون کس. شهید ثانی بفهمد همین قول دوم درسته، از هر همین قول دوم است. این دوستان مال نماع منفصل، اما نماع متصل. طبعا دوستان مرادمون از نماع متصل، نماع متصل است که قابل انفصال نباشه، مثل چاقی. ایشون میفهمد اینجا اجماع داریم که داخل در رحمه. یعنی اگر یه گاوی رو شما دادید 10 کیلو زیاد شد، این 10 کیلو دیگه اینجور نیست که رحم نباشه. گاو که رحم بود اون 10 کیلو چاقیش هم میشه چی؟ میشه رحم. این دیگه محل بحث نیست، اجماع داریم برش و اختلافی نیست. اینم مسئله هفتم. نگاه کنید، از سابقه یدخل النماء المتجدد المنفصل، داخل می شود نماء متجدد منفصل. این نماء متجددی که میگه یعنی نمایی که در هنگام رهن ایجاد میشه، نه نمایی که سابقا ایجاد شده. اون نمایی که سابقا ایجاد شده که ربطی به رهن نداره. این گاوه قبلا عرض کنم یه گوساله آورده، بعد از این که گوساله آورد من گاوه دادم رهن، اون ربطی نداره نما به رهن بودن یا نبودن، اون مال خود راهن ربطی نداره. داخل می شود نماء متجدد منفصل. منفصل هم عرض کردیم، هم منفصل رو شامل می شود هم متصل قابل انفصال رو، که این هم منفصل محسوب میشه. مثل ولد مثل ثمره خود داخل می شود نماع متجدد منفصل در رحم، البته طبق قول اقرب. این علل اقرب یک نظر در مسئله است، بل قیل انه اجماع. بعضی ها جدای از عرض کنم خدمت شما، یعنی در واقع بالاتر از اقرب ادعای اجماع کردن، که خود اجماع میشه دوستان دلیل اولمون، انه اجماع میشه دلیل اول. دلیل دوم، لأن من شأن النماء تبعیت الاصل. شأن النماء اینه که تابع اصل باشه. دوستان نگاه این آقا چیه؟ میگه اگر اصل مال رهن بود، نمایش هم میشه رهن، یعنی نما تابع اصل است حتی تو رهن بودن. اینم دلیل دوم. البته الا ما شرط عدم دخول، مگر این که شرط عدم دخول بشه. دوستان کی همچی شرطی رو معمولا میکنه؟ راهن یا مرتهن؟ راهن این شرط رو میکنه دیگه. راهن میگه آقا من گاوو دادم، اما از اول شرط میکنم که شیرشو روزانه خودم بردارم، اون دیگه رهن نباشه. خب اینجا فلا اشکال اینه ازن فی عدم دخوله عملا بشه. کما انه لو شرط دخوله، کمکم کنید، شرط دخول رو معمولا کی میکنه؟ مرتهن. یعنی مرتهن میگه آقا من گاو و رهن میگیرم به شرطی که شیرشم پیش من رهن باشه. خب اینجا ارتفع الاشکال، اینجا دیگه محل بحث نیست. پس محل بحث ما جاییست که از ابتدا شرط دخول یا شرط عدم دخول نشده باشد، اونجا محل بحثه. این قول اول. و قیل لا یدخل بدونهی، لا یدخل بدونهی یعنی لا یدخل بدون شرط، نما داخل در رهن نیست بدون شرط کردن، اگر شرط نکنن داخل نمیشه. چرا؟ ایشون میگه لله اصل. این اصل یعنی چی توضیح دادم. اگر یک کسی استصحاب رو تو این موارد بپذیره خب میشه استصحاب، اگر نپذیرفتیم طبعا مراد از این اصل اصل تسلط هر فردیست و مال خودش. الناس مسلطون علی امواله، یه قاعده است، یه قاعده کلی، هر کی به مال خودش مسلطه الا ما خرج به دلیل نست. نه دیگه نمیتونه استصحاب تسلط کنه، چون قبلا نبوده که بخواد تسلطی داشته باشه، اونم باز منوط به همون نکته ایست که عرض کرد. و منع الاجماع، این منع الاجماع داره اجماعی که به عنوان دلیل اول قائل قول اول ادعاش رو میکرد رد میکنه، میگه اجماعی هم که شما گفتی من قبول ندارم. و تبعیتو، این واقع استینافه ها، و تبعیتو فی الملک، اون تبعیتی هم که شما گفتی دلیل دوم، که اون آقا میگم لعن من شأن النماء تبعیت الارض، ایشون میگه اون تبعیتی که شما گفتی تو ملکیته. یعنی چی تو ملکیت تبعیته؟ یعنی اگر اصل گاه ملک یکی شد نمایش هم میشه ملک همون. تو ملکیت ما قبول داریم تبعیت وجود داره، لافی مطلق الحکم، نه در هر حکمی که شما بگی اگر اصل این گاه رهن بود تو رهن بودنم نما تابع اصله. جناب شهید ثانی میفرماد و هول از هر هوه، یعنی چی؟ یعنی قول قیل، همین قول دوم. بارک الله. ولو کان متصلا کالطول و السم دخل اجماعا، اگرم نمائمون متصل باشه مثل طول و سم. طول و سم یعنی چی؟ طول یعنی بزرگ شدن. یه وقت گوسفند آقا بررست بزرگ میشه اما چاق نمیشه، چه بسا لاغرتر هم بشه، اما وزنش اضافه شده، قدش بلند شده. یه وقت هست نه قدش بلند نمیشه دیگه، از قد بلند شدن گذشته، فقط چاق میشه. اینا همه نماع متصل محسوب میشن. اگر متصل باشه اینجا دیگه اجماع داریم که داخل در رهنه و این رو جدا نمی کنه. اینم مسئله هفتم.
قاعده
مدرسه
شدیم از قبل اینکه نماع قولون کسیه که داره نفقه میده،
ترجیح
میده،
نمیدونم ترجیح
نیمان با کی بوده؟
نه ما این قاعده هم نگفتیم. شیخ طوسی این حرف رو میزد اما شهید نپذیرفت. شهید گفت تو نفقه میده برو نفقت رو از راهن بگیر، نمایی هم که میبری پولشو برگردون بهش. ولی زمان میگفتیم کسر رو انکسار میشه. دیروز چی میگفتیم؟ دیروز بود، هری روز بود، کجا بود؟ صفحه 387 میگفتیم و تقاصا و رجع از الفضل به فضلهی. اما شیخ طوسی میگه وقیل تکون و نفقه فی مقابلت رکوب و لبن مطلقا. نفقه رو مرتهن هم که بده میتونه بره بگیره. بله دیگه، نفقه گردن راهن قبلا عرض کرد.
نه
ملکیتش که تام
نه که ملکیت به نحوی بتونن
تصرف کنن، ملکیت به تام
نشه.
بله،
اگر اصل این بگیرید اتفاقا نهایت متصل میاد داخل در رحم
میشه. متصل یا منفصل؟ متصل،
منفصل هم تابع
و میشه. چرا؟
اینه
پس تصرف کنه اصل مال نمیتونه بکنه، اصل مال ما دلیل داریم رحم نمیتونه تصرف کنه. اما نما چرا؟
نه همیشه اینجا
ببینید اون تبعیت در رهن شما باید بپذیرید که این حرف رو بزنید، ما قبولش نداریم. تبعیت نما از اصل مال تو رهن بودن رو باید بپذیرید، ولی نخذی رفتید نما که رهن نیست. وقتی رهن نشد اصل نیست که هر که نسبت به مال خودش مسلط. نه اون رهن نسبت به اصل مال بوده نه نمایش.
اصل رو همین بگیم، اصل رو بگیریم که اصل دقیقا مال مرمونه فقط رهن است.
بله دیگه، اصل اولیه همینه دیگه.
پس اینه به نظر این اصل میاد، یعنی همون چیزی که در قاعده در عقد رهن بوده اصل فقط.
اون که اصل نیست که آقا، اون طبق عرفان عقدمونه. عقل میگه این گاو رهنه، این چه اصلیه؟ این که گاو رهن قرار گرفته، نمایش رهن قرار نگرفته تو متن عقدمون، این که اصل نیست که، این متن عقدمونه. اما اصل اولیه این است که هر کسی نسبت به مال خودش مسلطه. تو اصل گاو ما دلیل داریم که این آقا مسلط نیست چون رهن قرار گرفته، اما نمایش که رهن قرار نگرفت آیا مسلطه یا نمیگیم اون اصل وجود داره؟ خب بریم سراغ میفروشم پولش رهنه دیگه. نه میفروشم پولش رهنه، یعنی شیر رو که نگه نمیذارم که فاسد بشه. اگر یک نمایی باشد که قابل نگهداری است و خودش میتونه رهن باشه خودش، و الا طبیعتا تبدیل به ثمن میشه، پولش میشه. خب بریم سراغ مسئله هشتم. دقت کنید دوستان، یکی از مباحث عامی که وجود داره و اون مسئله عام و مبحث عام در مانحنفی هم مصداق پیدا کرده این است که آیا حقوق به طور کلی از جمله حق رهن آیا اینها به ارث میرسن یا نه؟ یعنی اگر کسی که صاحب این حق است از دنیا رفت، ورثه او این حق رو پیدا میکنن یا نه؟ مثلا حق قصاص، اگر یه کسی که حق قصاص داشت، مثلا بچه‌شو کشته بودن، ولی او حق قصاص داره، حالا این ولی قبل از این که قصاص بکنه از دنیا رفت، آیا حق قصاص به ورثه او منتقل میشود یا نمیشود؟ خب این بحث در جای خودش مطرحه. یکی از مصادیق این بحث به طور کلی حق رهانت است. یعنی اگر من مرتهن از دنیا رفتم، منی که حق بگیر رهانت داشتم، یعنی مال راهن پیش من به عنوان رهن بود، حق پیدا کردم نسبت به این مال، آیا اگر مرتهن از دنیا برود حق رهانت او به ورثه او منتقل می شود یا نه؟ ایشون می فهمد بله، حق رهانت بعد از مرگ مرتهن به ورثه او منتقل می شود. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول دوستان ایشون اینجور بیان می کنه، خوب دقت کنید، می‌فهمد به خاطر اینکه انتقال حق رهانت به ورثه مقتضای لزوم عقد از جانب راهنه، یعنی هر عقد لازمی حکمش همینه، هر عقد لازمی وقتی یکی از طرفین تو اون عقد لازم از دنیا میرن، اون حقی که نسبت ارخونم به اون مال پیدا کرده این میت به ورثه منتقل میشه. یعنی اگر دو نفر یه معامله مثلا بیعی انجام دادن، بیع لازم، کتابش طرف فروخت به مشتری، پولش رو گرفت، خب الان او مشتری نسبت به کتاب حق پیدا میکنه، بایم نسبت به ثمن حق پیدا میکنه. هر عقد لازمی اگر یکی از طرفین از دنیا برن، اون حق به ورثش منتقل میشه. اینجا هم رهن از طرف راهل ارکانم لازمه، یعنی اون ملتزم است به این که به رهن پایبند باشه، لذا ورثه میتونن مال رهنی رو پیش خودشون نگه دارن. پس دلیل اولمون این است که خاصیت عقد لازم این است که با یکی از مرگ یکی از متعاقلین باطل نمیشه. اینم همینجوره. دلیل دوممون دوستان اینه که این رهن وثیقه و گرو بود بر دین، مادامی که دین باقیست وثیقه هم باقیست. آخر مرتهن که این مال رو گرفت بابت چی گرفت؟ بابت طلبی که از راهن داشت این وثیقه و گرو رو گرفت، ولذا الان هم اون طلب باقیست. اینجور نیست که با مرگ مرتهن طلبش از راهن از بین بره، منتفی بشه، سر جای خودش هست، طلب منتقل میشه به ورثه، ورثه الان طلب کارن، ولذا چون دین باقی است وثیقه هم سر جای خودش باقی است. این اصل مطلب ارکان مسئله هشتم. دو سه تا نکته دوستان ایشون در مسئله هشتم ذکر میکنه بعد از اصل مطلب. نکته اول این است که اگر راهن، دقت کنید، به مرتهن وکالت در بیع و استیفاء دین داده باشه، یعنی راهن به مرتهن بگه آقا سر رسیده دین که رسید، اگر من دینتو نتونستم پرداخت بکنم، تو وکیل باش که این عرض کنم رهن رو بفروشه و استیفاء دین کنه. یا نه، راهن مرتهن رو وکیل نکرده، او رو وصی خودش قرار داده. وصی قرار داده دوستان یعنی چی؟ یعنی راهن به مرتهن گفت من پام لب گوره، اومدیم و قبل از سررسید اجل من از دنیا رفتم، تو وصی من باش، نه وکیلا، تو وصی من باش که اگر من از دنیا رفتم بتوانی این مال رهنی رو بفروشی و استفاده کنی. من به ورثه خودم مطمئن نیستم، خیالم جمع نیست اونا دین تو رو پرداخت بکنن، تو همین رو بفروش، دین خودت رو بردار، استفاده دین بکن. پس اگر راهن مرتهن را وکیل خودش قرار داد یا وصی خودش قرار داد، سوال، اگر مرتهن قبل از راهن از دنیا رفت، آیا وکالت راهن و وصایتی که راهن نسبت به مرتهن داشته، آیا وکالت و وصایت سر جای خودش باقی است یا نه؟ اون وصی بودن، وکیل بودن مرتهن منتقل به ورثش میشه یا نه؟ ایشون میفهمد این وکالت و وصیتی که راهن به مرتهن داده بود با مرگ مرتهن به ورثه منتقل نمیشود. این فرق میکنه با اصل حق رهانت. چرا وکالت و وصیت منتقل نمیشه؟ ایشون میفهمد علتش این است که وکالت و وصیت اذن در تصرفه. یعنی من موکل به آقای مرتهن وکیل اجازه دادم که او بیع کند، استیفاء دین بکنه، حالا چه بعد از مرگ من به عنوان وصی، چه در زمان حیات من به عنوان وکیل. ایشون میفرماید اینجا این اذن در تصرف مال خصوص اون کسی است که بهش اذن داده شده، چه بسا من این بیع را برای خود آقای مرتهن مجاز بدانم و قبول داشته باشم، اما این بیع را برای ورثه او مجاز ندانم. این در اختیار منه. در واقع این اذن فقط مال کسی است که من اذن رو به او دادم، من که اذن رو به ورثش ندادم، که من این اذن رو به خودش دادم. بله، اگر مرتهن از اول به آقای راهن شرط بکنه، یعنی چی شرط بکنه؟ یعنی به راهن بگه آقا تو منو وکیل کردی، منو وصی خودت قرار دادی، اما بدان تا وقتی زنده ام خودم این کارو میکنم، اما اگر از دنیا رفتن، قبول کن که ورثه من این وکالت و وصایت رو از طرف تو داشته باشن و او هم بپذیره. خب اینجا طبیعتاً منتقل میشه و مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما عمل به اون شرط در واقع محسوب میشه. این مطلب اول بعد از اصل مطلب در مسئله عرض کنم هشتم. و اما مطلب دوم، بذارید یه مقدار عبارت رو بخونم تا مطلبمون زیاد نشه. از ثامنه ینتقل حق و رهانه بالموت، منتقل می شود حق رهانت. دوستان حق رهانتی که کی داره؟ مرتهن داره. من مرتهن که مال رهنی پیشمه یه حقی پیدا کردم نسبت به این مال، این حق با مرگ منتقل به ورثه میشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لأنهو یعنی این انتقال مقتضا لزوم العقد من طرف راهن، این عقد از طرف راهن لازمه، اون نمیتونه به همش بزنه و لذا این در اختیار من مرتهن است. وقتی در اختیار من مرتهن قرار گرفت، چون عقد لازم خاصیتش اینه، اینو دوستان حتما توجه کنید، خاصیت عقد لازم این است که با مرگ یکی از متعاقدین اون عقد لازم باطل نمی شود، عقد لازم سر جای خودش هست، باید ملتزم باشن ورثه به اون عقد لازم. اینجا همینه، عقد از طرف راهن لازمه، وقتی لازم شد راهن نباید به همش بزنه، باید ملتزم باشه به اون عقدی که انجام داده، لذا به ورثه مرتهن منتقل میشه. دلیل دوم، ولأنه وثیقة علی الدین، ضمیر لأنه رو به چی میزنید؟ مال رهنی، اون مال رهنی وثیقه بر دین است. فیبقا اون رهن ما بقی دین، یعنی مادامی که دین باقی است رهنم به قوت خودش باقی است. البته مالم یسقط کل مرتهن، مادامی که مرتهن حق خودش رو اسقاط نکرده باشه، ولی اگر در زمان حیات خودش حق خودش رو اسقاط کرد، طبیعتا دیگه به ورثه او منتقل نخواهد شد. خب پس حق رهانت دوستان با مرگ منتقل میشه، اما وکالت و وصیت نه، لل وکاله و الوصیه. یعنی اگر راهن به مرتهن وکالت داده باشه یا او رو وصی خودش در بیع و استیفا قرار داده باشه، این وصیت و این وکالت به ورثه مرتهن بعد از مرگ مرتهن منتقل نمیشود. چرا؟ لأنهما، ضمیر هما رو به چی میزنید آقا؟ وکالت و وصیت، این وکالت و وصیت اذن فی التصرف، یه اذنیست که من راهن به آقای مرتهن دادم، ها، یقتصر بهما علی من اذن له، اکتفا میشود به وکالت و وصیت بر شخص اون کسی که اذن به او داده شده. دوستان من اذن له خصوص شخص مرتهن است، نه ورثه او. من که به ورثه او اجازه بی ندادم، وکالت در بی ندادم، به خودش وکالت دادم، با مرگ وکیلم بگو وکالت از بین میره. من اگر شما رو من اگر یه کسی رو وکیل کردم که خونم رو بفروشه، اینطور نیست که اگر از دنیا رفت ورثه‌اش بتونن بیان خونه من رو بفروشن، که من به خودش وکالت دادم نه به بچه‌هاش. اینم همونه، فاذا مات بطل، وقتی وکیل از دنیا رفت، وصی از دنیا رفت، طبیعتاً وکالت و وصایت باطل میشه. کن نظائره من الاعمال المشروطه به مباشر معین، مثل نظائر این اذن از اعمالی که مشروطه به مباشر معینه. دوستان بزرگوار، اگر من یه آقایی رو اجیر کردم که بیاد برای من خیاطی کنه، اما شرط کردم خصوص خودت باید بیای ها، فاگه فردا این بابا از دنیا رفت، اجاره میشه چی؟ میشه باطل. بچه‌هاش نمیتونن بیان بگن آقا توی عقد اجاره بابامون بستیم، ما میایم خیاطی میکنیم به جای بابامون. وقتی شرط شده مباشر معین، او که از دنیا رفت باطل میشه. الا مع الشرط، مگر شرط شده باشه به ان یکون للوارث بعده، یعنی مرتهن از اول شرط بکنه که من وکیل تو باشم، به شرط این که اگر از دنیا رفتم ورثه من وکیل باشن، او لغیرهی، یا نه بگه آقا من وکیل باشم اگر از دنیا رفتم زید وکیل باشه، زیدی که ورثه‌ام نیست، لغیرهی یعنی لغیر الوارث، فیلزم عملا به شرط. اینجا دیگه لازمه عرض کنم بهش عمل بکنن از باب اول بشر. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید بگید تا مسئله بعدی رو مطرح کنم. احکام وکالت رو داره، اینم احکام وسیعت فرقش تو باب وکالت و وسیعت. یعنی هر اون چه که در باب وکالت احکام گفتیم تو وکالت میاد، تو وصایت نمیاد. هر اون چه تو وصایت گفتیم، وصیت گفتیم، تو وکالت نمیاد. هر کدوم احکام خاص خودشو داره، خیلی از احکامش هم مشترک. بله دیگه، بله دیگه. اگر عقد
شرط
شخص معین کنم، نه 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 نه، اگر عقد لازم باشه اما مباشر معین توش باشه، میدونم. توجه به این نکته بکنید. اگر اجاره بود چی؟
اما اگر شرط معین بود صحیح
بفرمایید. باریک الله، همینو داریم عرض میکنیم. میگیم اگر مباشر، آخه تو وکالت و وصایت مباشر معینه. یعنی چی؟ یعنی من که شما رو وکیل میکنم، کار دیگه ندارم وکالت، عقد جائز یا لازم، شخص شما رو وکیل میکنم. مباشر معینه.
دو تا عنصر دارم، شاید از عنصر مشترک مباشرت هست.
آن دیگه، یعنی جهتی که ما مورد نظرمونه مباشر معینه، لذا عقد جائز باشه لازم باشه فرقی برامون نمی کنه.
اصلی وکالت هم همینطوری از فرق در سیل وکیل منتقل نمیشه.
بله دیگه، اونم به خاطر همین مباشر معینه.
استاد گفتیم که از سمت مرتهن عقد درن جایزه. راستش جوازش به ورثه منتقل میشه، یعنی هر موقع بخوام میتونه.
بله بله بله، ورثه خواستم رهن و برگردونن، حق خودشون، اشکال نداره. از جانب مرتهن جایز بوده، جایز هم هست. از جانب راهن لازم بوده، لازم هم هست. از طرف مرتهن، نه، مرتهن هر وقت دلش بخواد برمیگردونه. به ورثش هم که منتقل بشه، ورثش میتونن برگردن. تمام شد. دوستان بزرگوار دقت کنید، بعد از مرگ مرتهن و انتقال حق رهن به ورثه یه مشکلی پیش میاد. دوباره عرض میکنم، بعد از مرگ مرتهن و انتقال حق رهن به وارث یه مشکلی پیش میاد و اون مشکل اینه: تا وقتی که خود راهن بود و خود مرتهن، راهن میگه آقا من آقای مرتهن رو امین میدونستم و از باب این که امین میدونستم مال رهنی رو نزدش رهن گذاشتم و لذا میگیم اگر این تلف شد بدون افراط و تفرید، آقای مرتهن ضامن نیست. خب حالا اگر مرتهن از دنیا رفت، حق رهانت به کی منتقل شد؟ به ورثه منتقل شد. اگر راهن اومد و آقا من مرتهن را آدم امینی میدانستم اما ورثه او را امین نمیدانم، این 4 تا بچه کلاش داره، خودش 30 سال صف اول نماز جماعت بود اما بچه‌هاش کلاشن، من نمیخوام مال رهنی دست بچه‌هاش باشن. شما آخه میگید رهن منتقل میشه، من تکلیفم چیه اینجا؟ من بچه‌ها و ورثه مرتهن را امین نمیدانم. ایشون میفهمد خوب اشکال نداره، شما میتوانی اونها را امین نشموری، کما این که دوستان اون طرفش هم هست که حالا اون طرفش رو جداگانه عرض میکنم، یعنی اونها هم میتوانند راهن را امین ندانند که حالا اونو بعدن عرض میکنم. حالا پس تو همین قسمت اول که راهن میتواند ورثه مرتهن را امین نداند، نتیجهش اینه که میتونه تقاضا کنه که رهن دست وارث مرتهن نمونه. رهن فرقه خودش باقیست دار اما میگه این پیش شما نباید بمونه. ولو دوستان شرط شده باشه که بعد از مرگ مرتهن ورثه او وکیل در بیع و استیفاء دین باشه، به اون کار نداره. اون بیع و استیفاء دین اگر شرط هم شده باشه برای ورثه، سر جای خودش باقیست. خب حالا چرا ما این حرفو میزنیم؟ ایشون میفرماید علتش این است که رضایت راهن به این که مال رو تسلیم کنه به مرتهن، معناش این نیست که وارث رو هم امین بدونه و رضایت داشته باشه مالش دست وارث هم باشه. چون اشخاص دوستان توی امین بودن و نبودن فرق میکنن. ممکنه یک کسی پدر را امین بداند اما فرزند را امین نداند. حالا اون طرفش، از اون طرف دوستان ورثه مرتهن میتونن راهن را امین ندانند برای حفظ مال رهنی. یعنی اونا هم میتونن بیان بگن آقا تو راضی نیستی این مال رهنی پیش ما بمونه، ما هم راضی نیستیم مال رهنی پیش تو بمونه. خب حالا اگر دوستان ورثه گفتن پیش راهن نمونه، راهن هم گفت پیش مرتهن نمونه، تکلیف چیه؟ ایشون میفهمد تکلیفش این است که اینا یه جلسه بگذارن با هم دیگه توافق کنن، یه آدمی رو معین کنن، این مالو بذارن پیش اون فردی که هر دو رضایت دارن. البته اون فردی که هر دو رضایت دارن میخواد عادل باشه، میخواد عادل نباشه، عادل بودنش دیگه شرط نیست. چرا؟ چون حق از بین ما دو نفر ورثه مرتهن و راهن که خارج نیست، هر جفتمون راضی شدیم میآقا ولو فاسقه. بله اگر اینا توافقشون نشد آخرش این ورثه گفتن بدید دست زید، راهن هم گفت نخیر دستم، توافقشون نشد، اینجا حاکم شرع میتونه یه فردی رو معین کنه که مال رو بذارن دست اون فرد. اون فردی که حاکم معین میکنه باید عادل باشه. چرا؟ چون حق دیگه مال حاکم که نیست که، حاکم باید فرد عادلی رو اینجا معین کنه. اینم دوستان تا اینجا آخرین مطلب. نمیدونم میرسیم یا نه، نگاه کنید. ولی راهن الامتناع من استعمال الوارث، برای راهن جائز است امتناع بکنه از امین دانستن وارث. یعنی میتونه بگه آقا من وارث مرتهن را امین نمیدانم، خود مرتهن آدم خوبی بود امین میدونستمش، اما اینا رو من امین نمیدونم. و ان شرط له وکالت البیع والاستیفا، اگرچه شرط شده باشد برای وارث وکالت در بیع و استیفا، اما اون جای خودشه، سررسید که شد اینا وکیلم بیان از کنم بفروشن استیفای دین کنن، مانعی نداره، اما من اونا رو امین نمیدونم. چرا؟ لأن الرضا به تسلیم المورث لایقتضیه. ضمیر لایقتضیه رو بزنید به استعمان. رضایت آقای راهن به این که مال خودش رو تسلیم مورث که مرتهن باشه بکنه، این معناش این نیست که وارث رو هم امین بداند. لایقتضی استعمان وارث رو. ولی اختلاف، کاش این واو اینجا نبود. ببینید ولی اختلاف ظاهرش این است که یک دلیل دیگری است، و حالی که این در واقع تتمه همون دلیل اوله. لاختلافش اشخاص فیه، چون اشخاص در استعمان متفاوتن. یعنی ممکنه من پدر را امین بدانم، فرزند را امین ندانم. و بالعکس. و بالعکس یعنی چی؟ یعنی وارث مرتهن هم میتونن بیان بگن آقای راهن ما هم تو را امین نمیدونیم. و بالعکس للوارث الامتناع من استعمال راهن علی، وارث میتونن امتناع بکنن از امین دانستن راهن بر اون مال رهنی. خب این میگه آقا دست تو نباشه، اونم میگه دست تو نباشه، پس چه کار کنن؟ فلیتفقا علی امین یزعانه تحت یده و لم یکن عدلا، یه فردی رو مشخص کنم که هر دو توافق میکنن بدن دست او ولو عادل نباشه. چرا میگیم ولو عادل نباشه؟ میگه لأن الحق لا یعدوهما، یعنی لا یتجاوزهما، تجاوز از این دو نفر نداره، حق مال همین دو نفر وارث و راهن. فیتقید به رضاهما، یعنی مقید است این حق به رضایت این دوتا. اما و الا یتفقا، اگر توافقشون نشد، فالحاکم یعین للرهن عدلا، حاکم باید یه عادلی رو معین کنه، یقبضه لهما، دیگه این و کذا میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
زمان داشتم چه بیگ نمازی در بولا نمیشه، اما نفروشه که حدیب بعد یه پول قرض میدم بعد اگه سر مورد نمیام اون پولو دیگه تصرف میکنم.
میدونم اما از الان که بی نبوده که اگه باشه باطل میدونم. اما از فروشی هم اینطور نیست که شما یه چیزی که وسط میذاره از همین الان میگه آقا سر موردش این بی باشه.
ممکنه به حالت کلمه بی میاد
آقای یوسفی بعد التسليم بعد التسليم